بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز سلام، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه مجله دموکراسی با شما خواهم بود. ابتدا به چند خبر توجه بفرمایید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه در ژاپن گفت عدم حضور در مراسم افتتاحیه المپیک پکن بی احترامی به مردم چین خواهد بود و ممکن است روابط را با چین مشکل تر کند. رئیس جمهوری آمریکا پیش از برگزاری نشست 8 کشور صنعتی جهان گفت چین باید وضعیت حقوق بشر خود را بهبود بخشد، اما افزود او نیازی نمی‌بیند که از المپیک به عنوان وسیله‌ای برای ابراز نگرانی‌اش استفاده کند. رهبران 8 کشور عمده صنعتی جهان در استانی برگزاری نشست گروه 8 وارد ژاپن شدند. در همین حال بر پایه گزارش‌ها 4 نفر از تظاهرکنندگان مخالف این نشست در ژاپن توسط پلیس بازداشت شدند. این نشست قرار است فردا دوشنبه در جزیره هوکایدو در شمال ژاپن برگزار شود. هزاران نفر از مخالفان برگزاری نشست موسوم به G8 در شهر ساپورو در نزدیکی جزیره مذکور تجمع کردند. امارات متحده عربی حدود 7 میلیارد دلار بدهی‌های عراق را به این کشور می‌بخشد و با انتصاب سفیر جدیدی در بغداد روابط دیپلماتیک خود را با عراق افزایش می‌دهد. خبرگزاری رسمی امارات روز یکشنبه از قول امیر امارات نوشت این کشور تمامی 4 میلیارد دلار بدهی‌های عراق به علاوه بهره‌اش را بخشیده است. این خبر در زمان دیدار نوری‌المالکی نخست وزیر عراق از امارات اعلام شد. به گفته مقام‌های عراقی روز یکشنبه دو بمب‌گذاری جداگانه در این کشور بیش از 13 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. پلیس اعلام کرد روز یکشنبه کاروان حامل محمد رمضان عضو ارشد حزب اتحادیه میهنی کردستان با یک بمب کنار جاده‌ای در استان دیاله برخورد کرد. در این بمب‌گذاری 5 عضو خانواده او و 2 محافظ کشته شدند. همچنین آقای رمضان و 3 نفر دیگر در این بمب‌گذاری زخمی شدند. اسرائیل روز یکشنبه گذرگاه‌های نوار غزه را باز کرد. روز پنجشنبه به دنبال حملات موشکی اسرائیل گذرگاه‌های نوار غزه را بست. پیتر لرنر سخنگوی ارتش اسرائیل روز یکشنبه گفت گذرگاه‌های مرزی از جمله گذرگاه سوفا باز شدند تا کالا وارد خاک اسرائیل شود و فلسطینی‌ها نیز بتوانند برای معالجه به داخل خاک اسرائیل بیایند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند در جریان یک بمب‌گذاری انتحاری در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان 11 نفر کشته شدند. انفجار روز یکشنبه و در نزدیکی یک پاسگاه پلیس رخ داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس تمامی کشته شدگان از افسران پلیس پاکستان بودند. روز یکشنبه در حدود 2000 نفر از اسلامگرایان افراطی پاکستان در سال روز حمله نیروهای دولتی به مسجد لال در مقابل این مسجد در اسلام‌آباد تجمع کردند. سال گذشته ارتش پاکستان برای پایان دادن به یک ماه تحصن مسلحانی تندرویان اسلامی به مسجد سرخ که به مسجد لال نیز معروف است یورش برد. در جریان این حمله دست کم 102 نفر کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد دست کم 20 نفر از شورشیان در استان کنور کشته و مجروح شدند. به گفته ارتش افغانستان این عده در جریان نبرد با نیروهای دولتی و سربازان ناتو کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای افغان با حمایت و حملات هوایی ناتو شورشیان را در 2 خودرو هدف قرار دادند. شنوندگان عزیز، نوبت میرسد به برنامه مجله دموکراسی که همکارم مریم احمدی آن را تهیه کرده است. با هم میشنویم.
دموکراسی از آرمان تا عمل.
سلام، مریم احمدی هستم. مثل هر هفته در این روز 25 دقیقه‌ای با شما خواهم بود تا آخرین برنامه از این مجموعه را تقدیم کنم. همانطور که در بخش‌های مختلف برنامه‌های رادیو فردا شنیده اید، تغییراتی در برنامه‌ها به وجود آمده که یکی از آنها توقف پخش مجله دموکراسی است. گرچه مفاهیم مربوط به دموکراسی و حقوق بشر در دیگر برنامه‌ها دنبال خواهد شد. مجله دموکراسی از آرمان تا عمل در واقع ادامه میزگرد حقوق بشر و دموکراسی بود که تقریبا از ابتدای کار رادیو فردا هر هفته پخش می شد. در تمام این مدت تحلیلگران، پژوهشگران، نویسندگان، فعالان حقوق مدنی، دانشجویان، کارگران، روزنامه‌نگاران و حتی مردم عادی با این برنامه صمیمانه همکاری کردند و از این بابت صمیمانه سپاسگزاریم. و این آخرین برنامه از مجموعه دموکراسی از آرمان تا عمل در واقع یک جمع‌بندی از بحث‌هایی است که هر هفته مطرح می‌شد. دموکراسی در مفهوم مدرن با یک رشته واژه‌ها گره خورده است، از جمله با خود واژه مدرن، با آزادی و برابری، با حقوق بشر، با انتخابات، با حکومت قانون، با پاسخگویی مسئولان، با حقوق اقلیت‌ها، با مدارا، با کرامت انسانی و بسیاری دیگر از واژه‌هایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است. دموکراسی در برگیرنده مجموعه از نهادها نظیر احزاب، گروه‌ها، پارلمان و غیره و غیره نیز هست. در این حال دموکراسی چیزی فراتر از مجموعه نهادها و امضای میثاق‌ها و کنوانسیون‌های مرتبط با حقوق بشر است و تا حد زیادی بر توسعه یک فرهنگ مدنی دموکراتیک تکیه دارد. و فرهنگ دموکراتیک یعنی اعتقاد به همان واژه‌های مرتبط با دموکراسی، اعتقاد به برابری افراد و گروه‌ها، احترام به ادیان و اعتقادات همه گروه‌ها و مخالفان سیاسی حاکمیت، احترام به قانون، وجود تحمل و بردباری نسبت به مخالفان و رفتار آنها، تعاون اجتماعی، اعتقاد به گفتگو و تبادل نظر به عنوان مهمترین ابزار رفع اختلاف و پشتوانه همه اینها یا یک چنین فرهنگی وجود یک نظام اخلاقی است و همین فرهنگ دموکراتیک که می‌تواند بستر تشکیل نهادهای مدنی شود، همراه با قدرت جامعه مدنی بهترین ابزار برای مقابله با دیکتاتوری است. ثبات دموکراسی مشروط و مقید به وجود یک جامعه مدنی مستحکم است. پس بی‌تردید دموکراسی و حقوق بشر در یک رابطه متقابل و تنگاتنگ هستند. پرویز دستمالچی پژوهشگر در این باره گفت:
دموکراسی‌های بدون حقوق بشر تصورات ابتدایی هست از دموکراسی و ناقص هستند. و رأی مردم فقط یکی از ستون‌های دموکراسی است، در حالتی که یک تصور کلاسیک و به نظر من ناقص از دموکراسی وجود داره که اون هم مسئله اراده مردم هست. پس از طرح اندیشه جمهوریت از طرف روسو و مطلق کردن حق خواست ملت، بعدن در اروپا به ویژه جامعه بشری با این مشکلی که مثال خواهم زد روبرو شد و به همین دلیل دموکراسی رو تصحیح کرد و متوجه شد که حق مطلق ملت، حق نامحدود ملت، محدود نکردنش، بعدن محدود شد بعد از جنگ جهانی دوم به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میتواند فاجعه بیافریند. ببینید، فاشیسم در آلمان بر اساس رأی مردم بود، بر اساس رأی مردم، بر اساس پارلمان و بر اساس قانون انجام گرفت و یکی از بزرگترین و بی سابقه ترین جنایت‌های دوران بشریت را انجام داد، با رأی مردم، با پشتیبانی مردم و با قانون مداری. حتی یعنی آنچه که انجام می‌گرفت استناد به مجلس ملی آلمان بود که منتخب آزاد ملت آلمان بود و مردم پشت فاشیسم بودند. پس از این تجربه بشریت متوجه شد که حق مطلق در انتخاب کردن و اراده ملت میتواند منجر به نظام‌های توتالیتر بسیار خشن بشه که بزرگترین جنایت‌ها رو بکنه. به همین دلیل مسئله اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق بشر مطرح شد که هیچ اکثریتی به هیچ دلیلی نمیتواند ناقض اون حقوقی باشه که برای همه وجود داره، برای همه وجود داره، نه برای اکثریت. چون مسئله اندیشه روسو مطلق بودن حق ملت، پرسش این بود که این ملت کدومه، درنج اکثریته و درنج اکثریت حق داره و درنج اکثریت چون حق داره و گویا حق اون حقیقت هست، برای پیش بردن کار دست به هزار جنایت زدن. هم در انقلاب فرانسه اینطوری شد، هم در نظام آلمان اینطوری شد، هم در ایتالیا اینطوری شد و هم در جمهوری اسلامی اینطوری شد. این تصورات حق اکثریت، مطلق بودن رأی اکثریت، تصورات ابتدایی از دموکراسی هست که تکمیل شده. این قفلی رو که به رأی اکثریت زدن مسئله حقوق بشر هست، این پایه دموکراسی.
اما برای تضمین این حقوق باید قانونی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر حکومت قانون یکی از عناصر لازم برای دموکراسی است. در این مفهوم که قانون یک رشته اصول غیر قابل تغییر است که به شکلی بی‌طرفانه مشکلات جامعه را حل می‌کند یا از بروز مشکل جلوگیری می‌کند، اما تجربه نشان می‌دهد قانون همیشه بی‌طرف نیست و در بسیاری از موارد تبلور اراده و خواست حاکمان است. پس وقتی گفته می‌شود حکومت قانون یکی از پایه‌ها یا عناصر دموکراسی است، منظور چیست؟ عباس میلانی:
حکومت قانون در مفهوم جدیدش، یعنی در مفهومی که در 400-500 سال اخیر مراد شده، دو جزء اصلی داره. جزء اولش که شاید مهمترین جزءش هست این است که قانون بایستی برخواسته از اراده مردم باشه. در واقع شاید بهتر از هر کس ژان ژاک روسو این مفهوم رو در اون قانونی که یا مفهومی که به قول خودش قرارداد اجتماعی نام گذاشته بود خلاصه کرد. یعنی قانون بایستی یک نوع قرارداد اجتماعی باشه، از سوی طرف مردم امضا میشه، از سوی از طرف اجرا کنندگان این قانون که دولت هستن، و مردم همواره حق دارن که این قرارداد رو مثل هر قرارداد دیگری نقض بکنن. پس شرط اول حکومت قانون در مفهوم جدید این است که برخواسته از اراده مردم باشه. دوم این که اجرای قانون استثنایی نداشته باشه و دولت رو هم شامل بشه. یعنی اگر قانونی هست در مملکت، بالاترین مقام‌هایمون مملکت هم بایستی شامل اون قانون باشن و بایستی در دادگاه بشه از اون قانون استفاده کرد و اون مقام رو شکست داد. یعنی اگر قانونی وجود داره و به نوعی نوشته شده که همواره مثلا ولی فقیه میبره در اون بازی یا رئیس جمهور میبره در اون بازی، اون حکومت قانونی است. اون قانونی است که تبدیل به ابزار شبیه سازی شده، ابزاری شده که دولت‌ها ادعا کنند که جامعهشون جامعه قانونی است. قوه قضاییه مستقل به همین خاطر و قدرتمند یکی از مهمترین اجزای دموکراسی هستند. اگر قوه قضاییه مستقلی نداشته باشیم، هر چقدر هم قانون وجود داشته باشه، اون جامعه حکومت قانونی است.
در هر کشوری قانون مادر قانون اساسی آن کشور است، چرا که وظایف دولت و مردم و حق و حقوق هر یک را در مقابل دیگری تعریف می کند و حاکم بر همه قوانین دیگر است. قانون اساسی البته نمی تواند همه شرایط و موارد مختلف در یک جامعه را پیش بینی کند و وارد جزئیات شود و برای هر یک راه و چاره‌ای بیاندیشد، ولی هرچه قانون اساسی کشوری کمتر دچار ابهام و کلیگویی باشد، احتمال سوء استفاده و اختلاف‌های بعدی در تعبیر و تفسیر آن کمتر می‌شود. حال ببینیم قانون اساسی ایران تا چه حد با دموکراسی همخوانی دارد. نظر چند کارشناس در این باره. ابتدا رسول نفیسی:
فکر میکنم جز به سه کشوری باشیم ما که قدرت مطلق ولایت فقیه در واقع به طور قانونی گنجونده شده، به خصوص در ماده 110 قانون، و این موضوع به کلی اصلا حالت قانون اساسی بودن رو از بین برده. به لحاظ این که قانون اساسی معمولا برای محدود کردن قدرت هاست، ولی در اینجا ما ببینیم که این قانون اساسی به هیچ وجه محدود نمی کنه، کما این که آقای حجاریان غیر ذالک درست می گویند که ما باید به دنبال یک مشروطیتی باشیم دوباره، به خاطر اینکه در واقع ما اون شرط مشروطیت رو برداشتیم وقتی که تمام قدرت ها رو متمرکز کردیم در دست یک فردی به نام ولی فقیه. بنابراین همون خواست مردم که در سال 1906 بود هنوزم هست، یعنی محدود کردن قدرت بی حد حصر یک فرد، و این مهمترین مشکله. یعنی اگر شما نگاه کنید به نحوه که قانون نوشته شده و شورای نگهبان و مجلس خبرگان و رهبر ولی فقیه، اینها در واقع در یک سیکلی با هم قرار دادن که تصمیم گیرنده اصلی ولی فقیه و اعضای اونجا رو در واقع انتخاب میکنه، حالا به طور مستقیم یا غیر مستقیم. بنابراین مشکلی که ما داشتیم در 1906 هنوزم داریم.
مهرانگیزه کار:
اساساً قانون اساسی کنونی ایران یک قانون اساسی دموکراتیک نیست، و نه فقط قانون اساسی دموکراتیک نیست، و بلکه راههایی را که میره به سمت دموکراسی میشه به بهانه اون مسدود کرد، بر حسب اینکه چه کسانی این قانون اساسی رو تفسیر بکنند کاملا میسر هست که این قانون اساسی رو به سمت یک دیکتاتوری کامل ببرند، حالا یا یک دیکتاتوری 100% دینی و یا یک دیکتاتوری مختلط از عوامل دینی و عناصر نظامی. به عقیده من ظرفیت داره برای حرکت‌های غیر دموکراتیک، ظرفیت داره برای سرکوب و به طور کلی فاقد اون اصولی است که در دنیا پذیرفته شده برای اینکه یک قانون اساسی رو دموکراتیک اعلام بکنن.
اکبر مهدی:
مشکل قانون اساسی ایران این هستش که ابتدا که قانون اساسی در ایران نوشته شد و مردم به نفی سلطنت رأی دادن، در واقع بدونی که متوجه باشن به نفی قانون اساسی دوران مشروطه هم رأی دادن. این اشکالی بود که ایرانیان اصلا متوجه اون موقع نشدن. یعنی وقتی بنا شد بگن جمهوری اسلامی آری یا نه، فقط رژیم پهلوی رو نفی نکردن. ظاهر قضیه این بود، اون سوال فقط همین معنی رو میداد که رژیم پهلوی نفی شده، ولی متاسفانه قانون اساسی مشروطه، یعنی قانونی که بر اساس اون به هر حال در 100 سال گذشته چه دولت‌های ابتدایی که بعد از اواخر قاجار و دولت فکستانی که به وجود اومد و بعد از بین رفت و بعدم کودتا شد و غیر ذالک، اینها حداقل خودشونو ظاهرا هم که شده بود به اون قانون اساسی متصل می‌کردن. ولی در ایران متاسفانه موقعیت انقلابی شرایطی پیش آورد که افرادی که در رأس بودن و افرادی که رهبری جریانات انقلاب رو داشتن و توانایی این رو داشتن که در نوشتن و این تغییر دخالت داشته باشن، طرح قانون اساسی جدیدی رو مطرح کردن که در اون هم خود به خود طرحی رو که به مردم پیشنویس داده شده بود، طرحی بود بسیار باز، طرحی بسیار مترقی بود، خیلی با طرح قدیم اختلاف نداشت، بلکه قانون مشروطه رو بسا فراتر می بود. ولی بعدها در پروسه عملی نوشتن قانون و پیاده کردنش و به تصویب رسوندنش معلوم شد که نهادهای گروه های قدرت هستن که به هر حال تعیین میکنن و به چک و چونه ایست که بین اینها رخ میده و اونجا بود که مسئله ولایت فقیه مطرح میشه.
یکی از پیامدهای تعیین حق و حقوق مردم و دولت در قانون اساسی، تضمین این حق برای مردم یا برای شهروندان هر جامعه است که از مسئولان درباره آنچه که انجام می‌دهند پاسخگویی بخواهند. در قانون اساسی ایران این حق چگونه برای مردم تضمین شده است؟ محسن سازگارا:
مبحث مهمی در فلسفه سیاسی هستش به نام accountability یا پاسخگویی حکومت، یعنی سه سوال اساسی: منشأ قدرت، توزیع قدرت و مهار قدرت. سه سوال مهمی است که در هر فلسفه سیاسی قرار داره و پاسخگویی حکومت ها ذیل سرفصل مهار قدرت قرار میگیره. به قول این جمله معروف روسو که قدرت فساد میاره و قدرت مطلقه مطلقاً فساد میاره. در ایران ما نهادی داریم به نام رهبری. به موجب قانون اساسی بیش از 80% قوای کشور در کنترل شخصی به نام رهبری قرار داره، اما هیچ مکانیزم کنترلی و مهار قدرتی در قانون اساسی برای رهبری پیشبینی نشده. سهل است به دلیل تعریفی که از منشأ قدرت برای رهبری میشه، یک جور منشأ الهی و ماورای طبیعی هم سعی میکنن براش قائل بشن، در واقع مسئله پاسخگویی او رو بالکل منتفی میکنن. اگرچه علی ظاهر مجلس خبرگان رهبری باید بتواند از رهبر سوال و جواب بکنه و حتی او رو از لو نصب بکنه، اما به دلیل همون دور معروف قانون اساسی که منتخبین مجلس خبرگان باید از فیلتر شورای نگهبانی رد بشن که خودش منصوب رهبری هستش، به همین دلیل وکلای دست چین شده‌ای داره که تا کنون حتی یک مورد، حتی یک مورد دیده نشده که وکلای مجلس خبرگان علنی و آشکار چیزی که به درد مردم بخوره و مردم در جریانش قرار بگیرند از عملکرد رهبری در حوزه‌ای و در جایی انتقاد کرده باشند و او رو مورد سوال و مؤاخذه قرار داده باشند. بلکه برعکس، همونطور که عرض کردم، به دلیل ترسیمی که از رهبری میشه، او در واقع جانشین اولیا و انبیا قلمداد میشه و مافوق هر نوع چون و چرای قرار داده میشه.
یکی دیگر از ویژگی‌های نظام‌های دموکراتیک جدایی دین از دولت است. اکبر مهدی:
تجربه تاریخی نشون داده که هر جا دین و دولت در هم آمیختند، مشکلات زیادی به وجود اومده، تفرقه در جامعه به وجود اومده و دین به عنوان یک عنصر الهی، به عنوان یک ابزاری که میشه ازش برای تحریک احساسات جامعه و برای منحصر کردن حق و حقوق و تعریف اون حق و حقوق در قالب‌ها و ساختارهای اون دین فقط پیاده کردن، مورد سوء استفاده قرار گرفته. بنابراین بر اساس این مطالعه تطبیقی، جدایی دو نهاد دین و دولت یکی از مهمترین شرایطی امروزی که در اروپا حداقل چنین بود که باعث رشد آزادی‌های فکری و علمی گردید. در طول زمان و بدون دخالت مستقیم مذهب، این آزادی‌ها امکان رشد اندیشه‌های علمی رو به وجود آورد در زمینه‌های مختلف و تاریخ سیاسی کشورهایی که در آنها دین به طور مستقیم در امور سیاست دخالت کردند نشون داده که رهبران مذهبی از موقعیت دینی خودشون برای کسب اقتدار بیشتر و خارج کردن دیگر گروه‌ها و رقابت با اونها همیشه استفاده کردند و این گوی ناگواری رو در واقع به وجود آورده و اینقدر همین تکرار شده در جاهای مختلف که دیگه نیازی به واقعا باز کردنش هم نیست. به نمونه بارز خودش تجربه جمهوری اسلامی است که ما نزدیک 3 دهه الان شاهدش هستیم، چرا که در یه همچین جامعه‌ای که دین و دولت مدغم میشن، حضور دین مداران در قدرت قاعدتا باعث میشه که اونها رو سودای بنیادگرایی های بیشتری داشته باشن، مفاهیم دینی رو میخوان به جامعه تحمیل بکنن. ولی باید در نظر داشته باشیم که وقتی میگیم جدایی دین از دولت، معنیش محرومیت دینداران و یا حتی روحانیان از سیاست نیست. به عبارت دیگه، در جاهایی که روحانیون در سیاست دخالت داشتن، اومدن نماینده شدن و تابع قواعد و قوانین و مقررات سیاست شدن، هیچ اشکالی نداشته. چنان که ما در دوران مشروطه و دوران قبل از انقلاب اسلامی اتفاقا داشتیم روحانیونی که در مجلس هم بودن، ولی وقتی در مجلس سوزن طبق قواعد مجلس و طبق قوانین جامعه، قانون اساسی جامعه رفتار میکردن. ولی مشکلی که ما داریم با دولت‌هایی که دین رو با دولت قاطی می‌کنن این هستش که می‌خوان دولت رو، می‌خوان حقوق جامعه رو، می‌خوان شرایط جامعه رو همه رو بر اساس دین تعریف بکنن و قاعدتاً تعریف دین رو هم منحصر می‌کنن به کسانی که برها رهبران دینی هستن. به عبارت دیگه، به جایی می‌رسیم که امروز با جمهوری اسلامی رسیدیم و قانون جمهوری اسلامی ولایت فقیه. به عبارت دیگه، یک فرد یا یک رهبر یا یک جمعی از رهبران روحانی کسانی هستن که فقط توانایی دارن ببینن ملت حق و حقوقش چه هست و اونان که میفهمن و نه جامعه، و بعد هم همون قواعد مذهبی رو خودشون تعریف میکنن و تعریف دیگر افراد مذهبی رو در واقع کنار میگذارن. بنابراین دخالت روحانیون در دولت اگر به مفهوم سیاست مدار باشه چه اشکالی نداره، ولی وقتی که دین رو به عنوان مبنا در دولت وارد میکنن و جامعه رو میخوان بر اساس اون و دولت رو بر اساس اون تعریف بکنن، قاعدتا ساختار دموکراتیکی ازش بیرون نمیاد.
دیگر مشیر قانون اساسی ایران به انتخابات مربوط میشود. دموکراسی بدون وجود انتخابات بی‌معناست، اما وجود انتخابات به معنای دموکراتیک بودن یک نظام نیست. در عصر حاضر تقریبا همه کشورها به شکلی انتخابات برگزار میکنند، اما در انتخاباتی که در شرایط دموکراتیک برگزار نمی شود، منتخبین هم نمایندگان واقعی مردم نیستند. در ایران شورای نگهبان و نظارت استصوابی از بزرگترین موانع برگزاری یک انتخابات آزاد تلقی می شود. و در حالی که انتخابات راهی مسالمت‌آمیز برای گذار به دموکراسی تلقی می شود، اکنون این بحث نیز مطرح است که شاید در جوامعی نظیر کشورهای اروپای شرقی که سابقه تحزب دارند، برخی از پیش زمینه‌های دموکراسی را دارند و در همسایگی کشورهای دموکراتیک قرار دارند، انتخابات بتواند به یک گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی کمک کند. اما در خاورمیانه وضعیت به گونه‌ای دیگر است. علی افشاری:
مهمترین مسئله اینه که در اون کشورها واقعاً قدرت در انتخابات تعیین میشه، یعنی که چه کسی میتونه حکومت رو اداره بکنه و تبدیل به نیروی اول سیاسی کشور بشه در انتخابات صورت میگیره. در اصل انتخابات عرصه انتقال و جابجایی قدرت هست. منتها در کشورهای مثل ما و اکثریت کشورهای خاورمیانه، منهای البته ترکیه، انتخابات جنبه تزیینی داره یا بخش حاشیه‌ای قدرت جابجا میشه. بخش اصلی قدرت به دور از سنت انتخابات است، یعنی فعل انفعالاتی که مؤثر هستش در تغییرات قدرت، اینها ما در انتخابات شاهدش نیستیم یا امکانی در انتخابات وجود نداره برای این مسئله. این یک مسئله. دومی مسئله برمیگرده به این که در این کشورها اجازه شکل‌گیری یک احزاب قدرتمند یا اپوزیسیون داده نمیشه و نظام‌هایی هستن که مثلا نظام‌های تقریبا غیر توسعه یافته و غیر مدرنی هم هستن که به شیوه سنتی به سرکوب می‌پردازن و اجازه شکل‌گیری یک نیروهای مستقل و منتقد رو نمیدن. این تفاوت دومی هست که با اون جوامع وجود داره. ما فاقد گروه‌های سیاسی الان جوندار، ریشه‌دار در متن جامعه و توانا و مقتدر هستیم. و اساساً مسئله انتخابات هم که باز برمیگردم به این مسئله که فضایی هستن برای آزادی در انتخابات وجود نداره، یعنی فضایی وجود نداره که اپوزیسیون بتونه شرکت بکنه، حالا حتی هم برو در شرایط نابرابر بتونه رقابت بکنه.
و به هر حال یکی از مشکلات اصلی در راه نهادینه شدن دموکراسی در ایران مشکل سنت و جدال با مدرنیته است. ماشاءالله آجودانی:
سنت در ایران بسیار قویه، یعنی یکی از موانع اصلی دموکراسی های جامعه مدنی در ایران. به همین جهت اگر واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم، یک رابطه تنگاتنگی بین دموکراسی و جریان تجدد وجود داره و اگر ما نتونیم این مسائل رو در ایران به جد مورد نقد قرار بدیم، مورد بازبینی قرار بدیم و با نقد و بازبینی اینها راه رو بر بنیانهای اندیشه دموکراسی در ایران باز بکنیم، به هیچ جایی نخواهیم رسید. و شما خوب میدونین که محوری ترین مسئله به اصطلاح دموکراسی مسئله حقوق فردیه، اصلا مسئله فردیت، این که ما به فرد چه حقوقی میدیم و به فرد چگونه نگاه میکنیم. اما در جوامع شرقی عمدتاً به فرد نگاه نشده یا بسیار کم نگاه شده و اونچه که تصمیم گیری میشه تصمیم گیری هایی هستش که عمدتاً تصمیم گیری های کلان در مورد جمع و اون هم به دست دولت. بدون به اصطلاح رشد بخش خصوصی ما نمیتونیم از بنیانهای دموکراتیک در جامعه حرف بزنیم. به همین دلیل مفهوم طبقات در جامعه ایران هنوز شکل واقعی خودش رو به دست نیاورده. ما هنوز یک طبقه متوسطی که دارای آگاهی‌های لازم و مهمتر از آگاهی‌های لازم، دارای بنیادهای مدنی لازم برای حضور در عرصه تاریخ باشه و بخواد از منافع طبقاتی خودش در ایران به درستی دفاع بکنه نداریم. علتش اینه که ما در یک فضای بسیار سرگردان و تکراری قرار داریم. به این فضای سرگردان و تکراری همون به اصطلاح وضعیت نابهنگامیه که ما به عنوان نه سنت و نه تجدد و یا به تعبیر دیگر هم سنت و هم تجدد ازش یاد میکنیم، یعنی در جامعه‌ای که در برزخ سنت و مدرنیزم قرار داره. به همین دلیل پیشبرد تفکر دموکراسی در ایران بدون نقد این دو بنیاد، یعنی نخست تجدد ما و بعد سنت ما، امکان پذیر نیست. و وقتی میگم تجدد ما، حتی روشنفکری دینی رو هم در بر میگیره. اگر دموکراسی رو چه به عنوان یک پروژه سیاسی نگاه بکنه، چه به عنوان بخشی از پروسه تجدد نگاه بکنه، امر مشارکت عمومیه و به همین دلیل مردم و تمام جریان‌های فکری ایران و جریان‌های سیاسی ایران باید درش مشارکت داشته باشن. یک گروه، یک روشنفکر دینی یا روشنفکر غیر دینی، یک گروه نمیتونه دموکراسی بیاره.
به پایان این برنامه و رشته برنامه‌های دموکراسی از آرمان تا عمل رسیدیم، اما با برنامه‌های تازه‌تر با شما خواهیم بود. خدا نگهدار.